بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار. به اینجا رسیدیم که مرحوم آخود گفتن که قصد امر، قصد امتثال امر، اگر معنی قصد قربت، قصد امر و قصد امتثال امر باشد، نمیتواند یکی از اجزاء متعلق امر قرار بگیرد و امر بالای آن برود، به دلیل اشکال عقلی دور و امثال اونها که مطرح فرمودند. حال که این طور شد، رسیدیم به اینجایی که خب آیا پس بنابراین اگر ما یک جایی شک کردیم که آیا قصد قربت لازم است یا نه، باید چه کنیم؟ گفتیم اطلاق لفظی نمیتوانیم بگیریم، برای اینکه خود عامر نمیتونه این رو به عنوان شرط یا به عنوان جزء در داخل متعلق امرش یعنی مأمور به قرار بده. ما چگونه اطلاق بگیریم؟ بگیم حالا که نگفته پس نیست، نمیتونسته بگه، امکان عقلی نداشت. اطلاق لفظی نمیتوانستیم بگیریم. اطلاق مقامی چطور؟ به این معنا ایشون گفتن یه جوری میتونیم اطلاق مقامی بگیریم، در صورتی که ما احراز کنیم که آمر قانونی ما در مقام بیان تمام مراد خود است، و چون در مقام بیان تمام مراد خود است، اگر به من نگوید که قصد قربت لازم است غرضش حاصل نمی شود، درسته که نمیتونه شرط مأمورم به بیاره یا جزء مأمورم به بیاره، اما به یک نحو اخباری میتونه بگه ای مأمور، ای مکلف، این امری که بهت کردم، این امر لا یسقط عن ذمتک الا اینکه با قصد امر بیاوری، الا اینکه به قصد امتثال بیاوری. به نحو خبر به من بگوید، خب این حرف منطقی است، این راه برای او وجود دارد. اگر احراز کرده باشیم که آمر مولا، به اصطلاح آقایان اصولیگین منظورشون از مولا یعنی آمر قانونی، اگر احیانا آمر در احراز بکنیم که میخواد تمام مقصودشو برای ما بیان بکنه، در مقام بیان تمام مقصودش بوده است، در چنین جایی این اطلاق مقامی برای اینکه لازم نیست گرفته می شود و نتیجه می گیریم که تعبدی نیست. حالا که اینو نرسانده به من، تعبدی نیست. اما اگر نتوانستیم احراز بکنیم که آمر در مقام بیان تمام مرادشه، چه کنیم؟ اگر اینو احراز نکردیم، مرحوم آخون میگه ما دیگه اطلاق نمیتونیم بگیریم، اطلاق مقامی، بنابراین بایستی پناه بیاریم به اصول عملیه. بعد فرمودن مجرای در اینجا اون از این اصول عملیه اربعه، اون چه که مجرای آن است اصل اشتغال است نه اصل براعت. چرا؟ برای این که ما براعت دو جور داریم. یک براعت عقلی است که مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان است و یک مفاد شرعی است که مفاد رفع ما لا یعلمون است. اولی جاری نمی شود به دلیل اینکه وقتی که امر شده، اینجور بیان فرمود، وقتی که امر شده به اینکه فرض کنید زکات بده، نمیدانیم که آیا این زکات باید به قصد قربت داده بشه یا هر جوری داده بشه، مسقط ذمه است. اصل امر به زکات صادر شده، اصل امر به زکات صادر شده، ولی من نمیدونم که آیا با این شرط هست یا بدون اون شرط هم ساقط میشه. در مرحوم آخوند گفتن اگه ما در جای همه اقل و اکثرهای ارتباطی اقل و اکثر ارتباطی است، اینا دیگه بیان کردم تکرار نمی کنه، اقل و اکثر ارتباطی های دیگه نظر به براعت بدهیم، اینجا نظر به براعت نمیدیم. چرا؟ بر این که عقاب بلا بیان قبیحه، مولا هم حکیمه، بلا مؤاخذه بلا برهان و عقاب بلا بیان نمی کنه، یقینه، درسته. اما در جایی که بتونه بگه و نگه، فرض اینه که اینجا در متن امر نمیتونست بیاره، توی متعلق امرش نمیتونست بذاره این شرط رو، وقتی نمیتونست بیان بکنه، من چگونه میتونم بگم حالا که نگفتی منو نمیتونی عقاب بکنی، این عقاب بلا بیانه. برای این که من بهش میگم که مولا به من میگه که آقای عبد، مگه من امر نکردم به تو؟ میگم چرا امر فرمودی. مگه احتمال نمیدادی این باشه؟ میگم چرا. مگه احتمال نمیدادی که بدون قصد ام مسقط نباشه؟ میگم چرا. میگه خیلی خوب، من که نمیتونستم بیان بکنم، من که نمیتونستم شرطن یا شطرن بیان بکنم، شما چگونه بعد از این که امر من آمد و ذمه تو یقینا مشغول شد به انجام تکلیف زکات، چگونه خاطرت جمع شد که بدون قصد امر از ذمه ات ساقط شد؟ عقل چرا به تو نگفت پس عقاب برای من جایزه که من تو رو عقاب کنم؟ حالا اینجا اگر یادتون باشد دو چیز دیگر رو مرحوم آخوند ملحق کرد به قصد امر، در باره قصد امر داره صحبت میکنه، دو چیز دیگر رو ملحق کرد به قصد امر، گفت اونجا اونم نمیتونه شرطن یا شطرن بیاد چون از متعلقات امره، یکی قصد وجهه، یعنی من باید بگم واجب این کار بر من یا مستحبه، تمیز، قصد تمیز، یعنی این یکی واجبه یا اون یکی واجبه، دوتا نمیدونم، این واجبه یا اون واجبه، این قصد تمیز باید بکنی که نه خیر من میدانم این یکی اینم واجبه باید انجام بدم، هم وجه هم تمیز، اینم نمیتونه توی متعلق امر بیاد. با این بیان یه مرتبه سردن به این نتیجه میرسیم که ایداد بیداد، پس قصد وجه و قصد تمیز هم با همین بیان که اطلاق مقامی نمیشه گرفت، پس باید پناه بیاریم به اصول هم، اطلاق لفظی که نبود، اطلاق مقامی هم که نبود. چرا؟ برای اینکه من احراز نکردم که مولا در مقام تمام بیانه، اطلاق مقامی نمیتونستم بگیرم، اطلاق مقامی در جایی میتونم بگم که بدونم مولا در مقام بیان تمام مراد خودشه، حالا که نتونستم احراز بکنم، پس من نه اطلاق لفظی میتونم بگیرم نه اطلاق مقامی. حالا اگر این طور شد، پس همون طور که قصد امر سر در میاره که من باید احتیاطاً تعبدی به جا بیارم و با قصد امر و قصد امتثال انجام بدم اشتغالا و احتیاطا مجرای احتیاط شد، درباره قصد وجه و قصد تمیز هم به همین نتیجه باید رسید. یعنی چه؟ یعنی شما هم باید با قصد وجه بیاری هم با قصد تمیز. مرحوم آخوند واقعش این است که با یه مشکلی روبروه و اون مشکل این است که یک نفر از فقهای عظام از اول تا به حال قصد وجه و قصد تمیز رو در احکام عبادی شرط ندانستن. یعنی هیچ فتوایی کسی نداده که باید تمام واجبات تعبدیه علاوه بر قصد امر گفتن، قصد قربت گفتن، قصد امتثال گفتن، دائل امتثال گفتن، اما قصد وجه و قصد تمیز رو هیچ کس فتوا نداده. از طرفی اون ورش هم ببینیم که در هیچ یک از ادله واجبات تعبدیه قصد وجه و قصد تمیز هم اصلا نیامده. خب پس بنابراین اگر اونجا هم نیامده باید شما بیاد بگید اونجا ما اشتغالی باید بشیم دیگه، ایداد بیداد، با وجودی که نیامده گفته لازم نیست، نگفته لازم هست، هیچ کدومو نگفته. حالا که نگفته لازم هست و نگفته لازم نیست، وظیفه ما چیه؟ طبق این برنامه که شما در این فرمولی که شما در قصد امر و قصد امتثال بیان فرمودید سر در میاری که قصد وجه و قصد امتثال هم برای قصد وجه و قصد تمیز هم برای ما به اشتغال واجب باشه، در حالی که میبینیم هیچی کس فقها واجب نکرده. مرحوم آخوند یک راهی رو پیش میگیره که از این گردنه ما رو نجات بده و اون راه این است که ببینید یه فرقی بین قصد وجه و قصد تمیز از یک سو با قصد امر و قصد امتثال امر وجود داره. اینو دقت بفرمایید، خواهش میکنم که اولا به ذهنتون بسپارید بیان من رو، ثانیا مواظب باشید تو عبارت، چون نیست از تو عبارت بر نمیاد، اینو باید یه معلمی بیان بکنه که این فرق چیه داستان و چرا این فرق به اون میخواد یه کاری بکنه که یه فرقی بذاره بین قصد وجه و قصد تمیز از یک سو با جناب قصد امر و قصد امتثال امر که در اونجا سر در بیاره به اشتغال که آوردیم، اینجا رو یه کاری بخواد بکنه براحتی بشه. چیه داستان؟ چه کار بکنیم؟ میگه ببینید در جایی که حالا ما به اصطلاح احراز نکردیم که مولا در مقام بیان تمام مرادشه امر رو به ما میکنه، بسیار حالا به دست نیاوردیم، حالا که دست نیاوردیم اگر اون موضوعی که مورد شک ماست از چیزایی باشه که هیچ کس ازش غافل نیست، همه بهش توجه دارن، یه وقت اینطوره همه بهش توجه دارن، یعنی مورد ابتلاء همه هست، ما یعوم و بهل بلواز همه تو ذهنشون هست، کسی غافل نمیشه، اینجور نیست که افراد نادری فقط بهش توجه بکنن، نه خیر، همه بهش توجه دارن. یه وقت اینطوره، یه وقت نه، اون موضوعی که ما شک داریم یه چیزیه که عموم ازش غافلن، خصوص بهش توجه دارن، افراد خیلی خاصی و قل و ندر بهش میگه خواص، خواص بهش توجه دارن، عامه بهش توجه ندارن. این دو جوره. حالا این دوتا مثال را قصد میگه اگر اونایی باشه که همه بهش توجه دارن، مولا اگر نمیتونسته با تو خود امر بیاره و جزء متعلق امر بیاره، خب حالا ولو قرضش حاصل نمیشده مگر با اون یه چیزی بوده که خیلی مهم بوده، قرضش تحصیل نمیشده مگر با انجام اون، ولی میدونسته که همه بهش توجه داره، حالا که همه بهش توجه دارن، خب فوقش نگه، خلاف حکمت نیست، نگه. میگه خب اینا که بهش همه توجه دارن، خب بعد شک میکنن، وقتی که شک میکنن میگن امر کلی که بالای سر ما آمده احتمال این که در غرض دخیل باشه که هست، احتمال این که در غرض دخیل باشه و حاصل نشه غرض مولا و غرض آمر قانونی مگر با انجام اون چیزی که الان من در شک میکنم، همه بهش توجه دارن، میگن امر بالاش که اومده. حالا این یکیو که من الان شک دارم، نمیدونم، احتمال داره که غرض مولا حاصل نشه، احتمال داره غرض مولا حاصل بشه، از طرفی هم مولا نمیتونسته تو امرش بیاره، اشتغال به احتیاط میکردن و انجام میدن چون همه بهش توجه دارن. اما اگر یه چیزی باشه که هیچ کس بهش توجه نداره، قله و ندر بهش توجه دارن، اینجا اگه مولا نگه، اگه آمر نگه که آی مکلف، این شرطی که من، این بحثی که، این موضوعی که الان تو شک داری، من اگه واقعا تو قرضش اینطور باشه، اگر قرضش حاصل نشه مگر با این، اگه لازم باشه برای تحصیل قرضش، اگه نگه، این شک نمی کنه، توجه نمی کنن عموم، توجه نمی کنن عموم تا شک بکنن، تا بگن امر بالای سر ما آمده، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، پس ما احتیاط بکنیم. شک نمی کنن تا به احتیاط برسن اصلا. اینجا لازمه که مولا بگه، چون عموم ازش غافلن. از طرفی هم در قرض، اگه در قرضش دخالت داره، با توجه به اینکه عموم ازش غافلن، باید بگه. اینجا اگه نگه قبیحه. ببخشید تکرار، فرقش رو متوجه شدیم؟ ببینید، اگر همه بهش توجه میکنن پس همه شک، ببینید چند تا مقدمه میگم، اگه همه بهش توجه میکنن پس همه در شک میکنن، پس اگر همه در شک میکنن، احتمال این که مولا غرضش حاصل نشه با آن وجود داره، پس افراد شک میکنن و این احتمال رو میدهن، اشتغال یقینی که براشون حاصله و اون امری که بالای سرشون اومده، میگه با خودشون میگن، عقلشون میگه اشتغال یقینی وجود داره، پس فراغ یقینی میخواد، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، میرن به طرف احتیاط. اما اگر از اول مورد توجه همه نیست، یک، چون مورد توجه همه نیست شک نمی کنن، شک مترتب بر توجهه، چون مورد توجه همه نیست شک حاصل نمیشه، شک حاصل نشد، اون قاعده اشتغال یقینی، فراغ یقینی رو اجرا نمی کنن، پس احتیاط نمی کنن، پس غرض مولا حاصل نمیشه، پس اگر نگه خلاف حکمته. این بیان مرحوم آخونده. ببینید، توجه مقدمه شکه. کسی که اصلا بهش توجه نکنه شک نمی کنه. حالا یه شوخی بکنم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای منتظری رحمت الله علیه، یادم هست که نمیدونم به چه مناسبت میگو، یک کسی به یک کسی گفت بیا آقا شکیات نمازتو یاد بگیر، بیا برات شکیات نمازتو یادت بدم. گفت من اصلا نیازی ندارم. گفت چرا نیاز نداری؟ گفت من اصلا شک نمی کنم. گفتن باریکالله، تو چه آدم بزرگوار، هیچ وقت شک نمی کنی؟ گفت اصلا من شک نمی کنم. گفتن چرا شک نمی کنی؟ گفت اصلا من نماز نمی خونم تا شک کنم. خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه، شوخ بود سر درس، من در مکاسب و کفایه اینا خدمت ایشون خوندم در سنه 1340، که خیلی از شماها شاید وجود نداشتید، پدرانتون هم وجود نداشتن. به هر حال قرارم این است که این بیان این دوتا فرقه بینه. حالا مرحوم آخوند میگه که این دوتا بینش فرقه، قضیه قصد امر و قصد امتثال در اوامر شارع از قسم اوله، همه بهش توجه دارن، ای داد بیداد باید قصد عام بکنم، لازم نیست، توجه دارم و لذا شک میکنم. آیا قصد عام میخواد؟ آیا قصد عام نمیخواد؟ این توجه دارن بهش. آیا قصد احتمال این که قصد عام داشته باشه بخواد توجه دارن و لذا شک میکنن. حالا که شک میکنن میگن ای داد بیداد چرا مولا نیورده؟ میگن آقا در ضمن عام که نمیتونست بیاره، آقا ما هم که نمیدونیم در مقام بیان تمام مرادشه یا نه، بنابراین همین فرمولو میرن جلو و قصد اشتغال یقینی براعت یقینی میرن به طرف قاعده اشتغال احتیاط میکنن. اما اصلا بابا قل و ندر به طرف قصد تمیز و قصد عرض کنم قصد تمیز و قصد وجه توجه دارن تا شک بکنن. کسی توجه نکنه، من باید قصد وجود بکنم یا همچین؟ کسی توجه ندارن اصلا. من باید بگم یقینا همین یکی امروز ظهر بر من همین نماز ظهر فقط جو. نه همچین. کسی بهش توجه نداره. من اینو چون دیروز بعد از درس باز دیدم سوالاتی که بود چی بود، لذا خواستم تکرار بکنم که اینو بیان کرده باشم که بنابراین ما اینا رو خوندیم. حالا این تمام هازا کلو در براعت عقلیه. پس ما براعت اگر در قائل در اقل و اکثرهای ارتباطی دیگه قائل به براعت عقلی بشیم، اینجا قائل به براعت عقلی نمیشیم، قائل به اشتغال میشویم. عقل ما میگوید اشتغال یقینی است. یعنی چی؟ یعنی بالای سر من امر زکات بده آمده است. اشتغال کلی هست اما نمیدونم آیا بی قصد قربت هم از ذمه من ساقط میشه اگه زکاتمو دادم یا نه هرچی پول دادم هوا دادم چون قصد امر نکردم. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اما در قصد وجه و قصد تمیز نه. این تمام. حالا بیایم بگیم آقا حالا عقل ما نمیگه براعت، شریعت مقدسه فرموده است با حدیث رفع رفع اعمالای عالمون یا نه؟ بله، این یه مقدمه. مقدمه دوم، آیا الان با قصد امر بیاور برای من معلومه؟ نه خیر. پس مالای عالمونه؟ بله. پس رفع دیگه، رفع مالای عالمون. من رو ما آخون دیگه من بعید میدونم یه همچیز شد، انقدر رو واضح میخواد کنه هو میکنه کسی اینو بگه. میگه نه من بعید میدونم، مثلا گمان نمی کنم توی چنین توهمی بکنی. چرا؟ ببینید برای یه کسی بینجور بگه، بگه آقا مقتضای اشتغال عقلیش حق با شماست ولی مقتضای براعت شرعی حق با ماست، مرحوم آخون میگه نه حق با شما نیست و من بعید میدونم یه همچه حرف رو بزنید. چرا؟ میگه که شارع رفع مالایمونو چی چی رو رفع میکنه. این یک بحثی است که فضلا باید، خواهشی که من دارم ولو ربطی خیال میکنید این فلسفه است، ولی این مقاله اعتباریات مرحوم آقای علامه طباطبایی رو حتما بخوانید در اصول فلسفه که از بهترین مقالات علامه طباطبایی مقاله اعتبارات کتاب اصول فلسفه است که با شرح مرحوم استاد ما مرحوم آقای مطهری رضوان الله تبارک و تعالی. ببینید شارع چیشی رو میتونه برداره؟ شارع با رفع مالای علمون، اگه شما ندونی کوه دماوند بزرگترین کوه ایران است، میتونی بگی که قاعده حدیث رفع رفع مالای علمون، حالا که من نمیدونم پس بزرگترین کوه دماوند بودنش نیست، برداشته شد، پس کوه دماوند بزرگترین کوه ایران نیست، بلندترین کوه ایران نیست به دلیل قاعده حدیث رفع. میتونی اینو بگی؟ میتونی بگی؟ اگر شما ندونی امروز در تهران هوا گرمه، چون نمیدونی امروز چه ماهیه چه فصلیه، رفع مالای علمون گرما برداشته میشه؟ چرا؟ چرا بلندترین کوه دماوند با جهل من برداشته نمیشه؟ چرا گرمای تهران با جهل من برداشته نمیشه؟ پس این چه جهل بیفایده‌ای بود؟ نه، جهلی که موجب برداشتن حدیث رفع میشه. حدیث رفع مو برای حدیث رفع به درد میخوره، اون وضعهاییست که به دست واز شارع باشه. مگر گرما به دست شارع؟ مگه شارع وضع کرده گرما رو؟ مگه بلندترین کوه رو قانون وضع شده براش؟ قانون رو بلندترین کرده یا یه واقعیته؟ بلندتر بودن کوه دماوند این یک واقعیت خارجیه. گرمای امروز تهران یک واقعیت خارجیه. پس چیو میتونه برداره؟ ها، اون چیزی که وضعش به دست شارعه. اگه تو جاهل باشی، شارع میگه رفع امالای علمون، من او رو برداشتم، اونی که به دست من بود اونو برداشتم. حالا از تعبیری که گفتم از حال، و اون اینی که چیزاییست که با اعتباره، با قانونه. قانون وضع شده که 20 ساله ها باید برن سربازی، اعتباره، این وجوبه. قانونگذار فردا میاد میگه من اینو برداشتمش، دیگه سرباز نمیخوایم، وجوب رو برداشت، میتونه برداره. یا اگه تو نمیتونی، نمیدونی 20 سالته، اگه نرفتی معذوری، میری ثابت میکنی که من نمیدونستم که امروز 20 سالمه امسال. شارع از تو حالا مؤاخذه رو برداشته یا اصل حکم رو برداشته، به جای خود در جای خودش بحث میکنی. پس چیزی رو میتونه واضح شارع برداره که اعتبارش به دست خودش باشه. وضع امر اعتباریه، وضعش به دست خودش باشه، اونو بتونه برداره بر حدیث به خاطر جهل. حالا مرحوم آخون یه نکته خیلی مهم میخوان اینجا بگن، و اون این که بگن آوا، مسئله دخالت قصد قربت در غرض که غرض شارع حاصل نمیشه مگر اینکه به قصد امر بیاری، اینو یه خورده روش فکر کنید. این یه اعتبار قانونیه. بنا شد که نمیتونه شارع تو خود مأمور بیاره، نمیتونه اصلا روش امر بکنه. اگه لازم باشه اون گفتیم یه خبری بده و به نحوه خبر بده، برای اینکه بیان یه واقعیتی بکنه، بگه آقا این من امری که بهت کردم، این مأموران به یکی برات درست کردم که باید زکات بدی، این یه واقعیتی داره، یه مصلحت واقعیه، مثل گرمای تابستون تهران میمونه. یک واقعیتش اینه که این انجام نمیشه غرض من مگر با اینکه شما به قصد امر بیاری، به قصد امتثال بیاری. ها، این مثل بزرگتر یه واقعیته. این بار رفعش یعنی وضعش به دست شارع نیست، این یه واقعیته. این یه حقیقت. اونی که گفتیم شارع به ما بگه همون بیان واقعیته، نه اعتبار باز دست شارع. این که غرض من حاصل نمیشه مگر با قصد امر، یه نکته خیلی مهمی. میگه اعتبار شارع نیست تا رفع بکند آن را، بلکه بیان یک واقعیته که این مأمورم به من که بهت گفتم زکات بده، این زکات انجام نمیشه و از گردنت ساقط نمیشه مگر اینکه با قصد امر بیاری. خب اینو که وضعش به دست شارع نبوده، اگرم شارع بیان کرده، بیان یه واقعیته. این بیان اینکه ظهر، ببینید شارع میتونه بگه که اقم الصلاة لدلوک الشمس، ظهر وقتی آفتاب رسید به فلان جای آسمان نماز بخون. نماز بخونش اعتبار شارعه، اما ظهرش اعتبار شارعه نیست. نمیتونه بگه ظهر نیست، تو نمیدونی ظهر نیست. ظهر نیست میگه امر شارعه نسبت به نماز برداشته میشه، ظهر که برداشته نمیشه که. این که زکات یک واقعیتی است که حاصل نمیشه و تحصیل قرض من نمیشه، خواسته من انجام نمیشه، اون واقعیت زکات ادا نمیشه مگر این امر من انجام نمیشه، محصول من، مقصود من حاصل نمیشه مگر با قصدم، یه واقعیت خارجیه. خیلی نکته خیلی خیلی ظریفیه. بنابراین حالا که شد، چون وضعش به دست شارع نیست، مشمول حدیث رفع هم نمیتونه باشه. خب حالا من براتون بگم، اون تیکه رو دیگه تکرار نمی کنم، خوندم. ثم انه لا اظنک، انه شنچنین است، لا اظنک، گمان نمی کنم تو با این سوادی که شما دارین، ان تتوهم، حتی در ذهنت بیاد و توهم بکنی و تقول و راست واسطی جلوی من و بگی. چی بگی؟ چی بگی؟ چی بگی؟ از این انه تا اون اعتبار که خط پایینه، از این انه تا اون اعتبار که خط پایینه، اون چیزیست که تو من گمان نمی کنم واسه جلوی من بگی، این تیکه حرفیست که تو میخوای بگی. بگی چی؟ بگی انه ادلت البراعت براعت شرعیه، ادله براعت شرعیه که چیه گفتم؟ رفع مالای علمون، الناس فی ساعت مالای علمون. این ادله مقتضیتون لعدم الاعتبار، مقتضیست که قصد امر و امتثال امر اصلا لازم نباشه. این برگشت به اصل مطلب. و این کانه در مثل قصد امر قضیت الاشتغال عقلا هو الاعتبار، هرچند که مقتضای اشتغال از نظر عقلی معتبر بودن قصد امر است. بله قبول کردیم که اشتغال عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان اونجا جاری نیست و قاعده اشتغال جاری است. اشتغال یقینی براغت یقینی میخواد، عقل من اینو میگه. اما مقتضای ادله براعت شرعیه اینجا این است که ناخیر قصد هم لازم نیست. من میگه من گمان نمی کنم این حرف بی ربطو تو بزنی. اینقدر من کلمه بی ربطو از آخون میگم، میگه من گمان نمی کنم که تو توهم بکنی. چرا این ل، چرا لا از اون نکر، چرا من گمان نمی کنم؟ ل وضوح انه لابد فی عمومها من شیء قابل للرفع والوضع شرعا، بر این که واضح است در قاعده براعت شرعی، الناس فی ساعت مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون، باید در عمومات اینها، عمومها یعنی عموم براعت شرعیه، ها برمیگرده به براعت شرعیه، اینها عمومش کجا رو میگیره؟ من شیء قابل للرفع والوضع شرعا، باید قابل وضع و رفع شرعی باشه، هم وضعش به دست شارع باشه هم رفعش به چیزی که وضعش به دست شارع نیست، رفعش هم به دست شارع نیست. چیزی رفعش به دست شارع که وضعش به دست شارع. و لیس ها هنا، و در اینجا یعنی در قصد امر چنین نیست، در قصد قربت چنین نیست. چرا این فعنه، چرا لیسه، این فعنه بیان برای لیسه است. چرا لیسه ها هنا؟ فعنه دخل قصد القربه، دخالت قصد قربه و امثال آن در قرض آمر، در قرض مولا، لیسه به شرعیین، یک اعتبار قانونی نیست، اعتباری نیست، وضع شده قانون شرعی نیست، بل واقعیون. دیدید چقدر ظریف؟ اونجا که گفت هی تو امر نمیاد، مشمول امر نمیشه، تو متعلق امر نمیاد، نمیاد، پس در آخر گفت اگه تو قرضش، پس نمیشد که ما قصد یه تعبدی رو انجام بدیم بدون قصد قربت. میگه نه، اون چیه؟ اون یه واقعیتی که عقل ما میگه، اون یه واقعیتی که عقل ما میگوید. بله ولیس ها هنا فان دخل قصد القربه و امس و نحوه ها، یعنی تمیز و وجه، فی القرضه لیس به شرعیین، یک امر شرعی، قانون شرعی یعنی قانونی، قانونی نیست، قانونی که نیست، تمام محصولات قوانین اعتباریات لیسه به شرعیین، پس لیسه به اعتباریین، بل واقعیون، یه امر واقعی است. و دخل الجزء و شرط فی، بله رکوع چرا، قنوت چرا، قیام چرا، سجود چرا، اینا همه دخل جزء و شرط فی، فی یعنی در مأمورون به. و این کان کذالک، بله اونا واقعیه، اما الا انهم، بله نمازی واقعیتی یکیش سجده است یکیش، اما واقعیتش اونا هست، الا انهما قابلان للوضع و رفع شرعن. میتونه بگه این واجب است، میتونه بگه این واجب است یا وجوبشو برداره. بله اینها وضع و رفعشون به دست شارعه. درسته که در واقعیت خارجی نماز هم اجزایش واقعیاته، واقعیات خارجی هستن، اما وجوبش دست شارعه. فبه دلیل رفع ولو کان اصلا، به دلیل حدیث رفع، اگرچه مقتضای حدیث رفع حکم ظاهری است، اینو اشاره داره، حکم ظاهری است نه حکم واقعی، ظاهرا برمی‌داره نه واقعا، ولو کان اصلا، اگرچه دلیل حدیث رفع ولو یک اصل است، یکشفو انه لیس هناک امر فعلی، این حدیث رفع یک کاشفه، کشف میکنه در اینجا که امر فعلی شارعی وجود نداره. امر شارعی، یعنی این خیلی جالبه، این کلمه فعلی، اینا طلبتون باشه تا در مباحث آینده که مباحث عقلی اصول میشه اونجا. ببینید ما وقتی که حکم ظاهری رو میخوایم بسنجیم با حکم واقعی، ما دو تا حکم داریم، حکم واقعی اون حکمی که شارع وضع کرده، حکم ظاهری وقتی من در فرض جهل، در فرض جهل برای من چیزی که مثلا فرض کنید فلان چیز نجسه، اما حالا من چون نمیدونم به قاعده طهارت میگه بگو پاکه، اولش حکم واقعی میگه اجتنه، اما حکم ظاهری میگه لا یجب الاجتناب، حکم واقعی میگه واجبه، حکم ظاهری میگه واجب نیست، جایزه، واجب نیست، به دلیل اینکه نمیدونی، به خاطر شک، به خاطر جهل. حالا که اینطور شد، پس بنابراین ما باید چیکار بکنیم؟ اون حکم واقعی پس از اول چجوری وضع میشه؟ میگن اقتضایی وضع میشه، نه فعلی. حالا ام قاعده حدیث رفت چه میکنه؟ ولو کان اصلا، یک اصله، اصل یعنی چه؟ یعنی این بیان از یک شفو، بیان از این که اصل یعنی چی؟ یک شفو انه لیس هناک امر فعلی، امر اقتضایی در اقتضا مرحله اقتضا میمانه، بالفعل نمیشه، فعلی نمیشه این امر. به ما یعتبر فعلی، امر به متعلق به اون امره، لیس هناک امر به ما یعتبر فیه المشکوک یجب الخروج عن عهدته، امر نشده به زکات با قصد قربت که واجب شده باشد. حالا من مثال دارم، ببخشید، در مثال قصد قربت، در مسئله فرض کنید که قنوت، نمیدونم واجبه یا مستحب، برات جاری میکنه رفع اعمالای عالمون، پس کشف میکنه این رفع اعمالای عالمون، این که امر نشده به نحو فعلی به ما، به اون چیزی که یعتبر فیه المشکوک، به نمازی که معتبر است درش قنوت، که یجب الخروج عن عهدته، که باید اشتغال یقینی پیدا شده باشه و فراغ یقینی از عهده تو باید خارج بشه عقلا، نه نه، این حدیث رفع میاد اون اشتغال رو میزنه کنار. حدیث رفع به من میگوید که رفع مالای علمون، و این رفع مالای علمون کاری میکنه که به من میگه درسته که اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواهد، اما حدیث رفع به من میگه حالا که نمیدانی، این امر به مرحله اقتضا باقی میمونه و امر فعلی به این امر نشده که واجب باشه بر تو خروج از عهده، که باید قنوتو بیاری، خروج عن عهدتهی عقلا، به نه قاعده اشتغال به تو بگه حتما بیاری. به خلاف المقام، اما مقام یعنی در قصد امتثال، در قصد امتثال و قصد قربت و اینها. فانه علم، علم ما داریم به ثبوت الامر الفعلی، یعنی حکم عقل. اینجا میگه امر فعلی ثابت است. چیه؟ شما امر فعلی من دارم به چی؟ به نماز. نماز امر فعلی به شده، اشتغال یقینی شده. حالا حدیث رفع نمیتونه او رو بگیرش مسئله قصد قربت رو. چرا؟ چون قصد قربت یه واقعیته، نه یک چیزیست که وضعش به دست اشاره باشه. فإنه علم امر شده به نماز به امر فعلی، کما عرفته گفتی همینجا که گفتم فعلم انه لا مجال ها هنا، میگه اینجا این حرف همین الان بهت گفتم لا مجال ها هنا، که اینجا قصد امر اینجا به قاعده حدیث رفت فعلم، همین فعلمی که الان گفتم فعلم انه، همینی که گفتم الان براتون فعلم انه لا مجال ها هنا ده. لا مجال، این بار این صفحه دو صفحه قبل، فعلم انه لا مجال ها هنا الا لاصالت الاشتغال، با همون برهانی که براتون عرض کردم. چرا؟ برای این جهت که اونجا شارع مقدس نمیتونست متعلق امر قرار بده. حالا که نمیتونست، پس بنابراین احتمال این که در غرض مولا به نحوه یک امر واقعی دخالت داشته باشه برای من باقی، عقل من میگه باید انجام بدی. انه علم به ثبوت الامر فعلی، بخاطر به همین دلیل قاعده اشتغال. کما عرفته، عرفته در همون فعلمی که اونجا خدمتون گفتم. خب این مبحث، مبحث پنجم بود. اما مبحث ششم، من مقدمه‌شو بگم تا شرحش باشه برای جلسه بعد. ببینید فضلا، بعدها ما در علم اصول میایم یه تقسیماتی برای واجب میکنیم. واجب از هر جهت، از چند جهت تقسیم میشه. سه جهتش امروز مورد بحث ماست. یک، واجب تقسیم میشود به واجب نفسی و واجب غیری. واجب نفسی واجبی است که یه امری برای خودش واجب شده، نه به خاطر یه واجب دیگه. صدقه سر یه واجب دیگه واجب نشده، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات، اینا واجبات نفسی هن. اما یه واجبی واجب غیری، مقابل واجب نفسی واجب غیریست. واجب غیری چی؟ مثل وضو. وضو چیه؟ برای چی واجبه؟ برای نماز واجبه. وضو واجبه برای نماز، به این میگن واجب غیری. خب این یه تقسیم، الواجب و ینقسم الى واجب نفسی و واجب غیر. این یک. دو، یک تقسیم دیگه، واجب تقسیم می شود به واجب تعیینی و واجب تخییری. واجب تعیینی یعنی یه شقی، یه کفه‌ای، نه یا این یا اون، بدیل نداره. واجب تعیینی اونی که بدیل نداره در عرض خودش. مثل چی؟ مثل نماز، نماز یومیه، نماز ظهر. نگفتن به من یا نماز ظهر بخون یا نماز دیگر، بدیل براش قرار داده نشده. اما یه واجبایی داریم در مقابلش واجب تخییری. اگر شما خدای نکرده مرتکب کفاره مرتکب افطار عمدی رمضان باشید، در ماه رمضان عمدن روزتون رو خورده باشین، بی زحمت بایستی که یک کفاره عمدی بدی. کفاره عمدی سه تا شق داره، یا این یا اون یا اون. یا یک برده آزاد کنید، یا در کنارش، یا اون، یا 60 مسکین اطعام کنید، یا 60 روز متوالیان روزه بگیرید. مختاری، هر کدوم برات راحت تره. اگه خیلی گشنه یا نمیتونی گشنگی بکشی، روزه برات سخته، اونا رو انتخاب کن. اگه برده گیر نمیاد، اینا رو انتخاب کن. به هر حال این بهش میگن واجب تخییری. اینم واجب تعیینی، واجب تأخیری، در مقابل واجب تعیینی که خدمتتون عرض کرد. یه تقسیم دیگه داریم، واجب تقسیم میشود به واجب عینی و واجب کفایی. واجب عینی اینه که هر کسی مکلفه که شخصا انجام بده، دیگری انجام بده، همه انسانهای روزگار هم انجام بدن از گردن شما ساقط نمیشه. مثل چی؟ مثل نماز، مثل روزه. همه دنیا روزه بگیرن شما باید بگیری، اونا نگیرن باید بگیری، اونا بگیرن باید بگیری، هیچ ربطی نداره. اما واجب کفایی مثل چی؟ مثل نماز میت. نماز میت یه کسی که قیام بکنه به نماز میت، اقدام بکنه که باشه بگه من میخونم، هنوزم نخونده ها. ببینید دیدم یه آقای، ببینید آقای، این علم و اصولی که از قلص اندازاش، این یه کسی که دیدم کتاب چاپ کرده، فوری هم چاپ میکنه، چاپ کرده، میگه واجب عینی، واجب کفایی رو اینجوری معنا کرده که با انجام دیگران، پس از انجام دیگران از عهده او ساقط. نخیر، اینطور نیست. انجام که دادن که موضوع منتفیه، نخیر، نه به انتفاع موضوع. همه واجبات عینی هم با انتفاع موضوع انتفاع منتفی میشه، نخیر. فرق واجب کفایی با واجب عینی اینه که اگه همه مردم دیگه هم آماده باشن نماز بخونن، آمادگی اونها ربطی به نماز شما نداره، آمادگی اونها برای روزه گرفتن ربطی به به روزه شما نداره. اما واجب کفایی اینه که بهش میگن کلمه من بهل کفایه، این است اگر به عدد لازم برای انجام او قیام به اون کار کردن آماده انجامش هستن، اقدام به اون کار کردن، وقتی به اندازه من به کفایه اقدامشون کردن و آماده شدن، نه اینکه رفتن کردن، نه، آماده شدن این کار رو بکنن، از گردن شما ساقطه. یه کسی تو محله شما مرده، اگر مردشور تو شهر وجود داره، غسال وجود داره، کفان وجود داره، همه اینا وجود دارن، به اندازه کافی افرادی دنبال هم شغلی هم میگردن، خب از گردن شما ساقطه. ها، اگر در جهاد 1000 نفر لازمه، اگر 999 نفر اقدام کردن، هنوز 1000 نفر نشدن، همه بازم هنوز بر شما هست. وقتی از گردن شما ساقط میشه که 1000 نفر آماده باشن برن به طرف جنگ، نه اینکه رفتن جنگ و شکست دادن دشمن رو، نخیر، دفاع کردن از دشمن، نه، همین که اقدام کردن من به کفایه شد کافی. من این بیان، حالا این برای چی گفتیم؟ امر وقتی از طرف آمر، از طرف مولا، از آ صادر شد، اگه گفت این امر تعیینیست، صریحا گفت تعیینیست، خب هیچ. اگر گفت تخییریست، هیچ. اگر گفت نفسیست، هیچ. اگر گفت غیریست، راحتی بشک نمی کن. اما اگه نگفت، هیچی نگفت، تکلیف من چیه؟ امر و لخت، خود امر به نحو مطلق وقتی صادر شد، آیا تعیینیه، تخییریه، نفسیه، غیریه؟ انشالله باشه برای جلسه بعد. خب من حالا دیگه بقیه وقت رو خورده اختصاص بدم به پاسخ به سوالات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.